بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد سید محمد جواد شبیری، 22 آذر 96. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله خیر راسل حقیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
فلان على أدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یه تذکری در مورد بحث دیروز عرض بکنم. ما نهایتاً عرض کردیم که میشه کلام آقای حائری رو با یه مقداری تغییر به گونه‌ای بیان کرد که اشکالات ما بر اون وارد نشه، و اون اینه که ظاهر رفع المالا یعلمون این هست که در مقام بیان حکم حیثیه، به این معنا حکم حیثی که میخواد بگه اون حکم واقعی و اون مصلحت واقعی به ما هیهیه لازم المراعات نیست. این مرافق نداره که اون الزام واقعی به ما هو متعلق للعلم الاجمالی لازم المراعات باشه. این بیان رو کلام آقای حائری، رو مبنای آقای حائری که سببیت یه نه سببیت رو میگن مانعی نداره، درسته، ولی رو بیان آقای صدر که کنه گویا ظاهر کلامش این هست طریقیت محض قائل هستن، درست نیست. چون آقای صدر این بیان محصلش اینه که قطع اجمالی مؤثر هست در اهمیت پیدا کردن اون حکم واقعی. حکم واقعی فی نفسه اهمیت نداره، ولی وقتی متعلق قطع قرار گرفت اهمیت پیدا میکنه. خب این یه نحو سببیت تأثیر قطع در مساله، یه نوع سببیت. ما نمیدونم شهید صدر این مقدار سببیت رو قبول میکنه. اگر شهید صدر این مقدار سببیت رو قبول بکنه، اون اشکالی که ما سابق مطرح میکردیم که شهید صدر که مصلحت الزام رو، الزام واقعی رو میگه و مصلحت ترخیص تضاهم نمی کنه و مصلحت ترخیص مقدم هست، خب مصلحت الزام که با متعلق علم اجمالی قرار گرفتن تغییر نمی کنه، همون مصلحت واقعیه تغییر نمی کنه، یعنی تعدد ذاتی پیدا نمی کنه. اگه شما بپذیرید که تفاوتی که به جهت متعلق علم اجمالی واقع شدن و متعلق علم اجمالی واقع نشدن اثرگذار هست در مرتبه اهمیت مصلحت، خب اون اشکال سابقا ما مطرح کردیم به شایسته وارد نیست. اون اشکال در واقع به ظاهر کلام شایسته وارده که گویا طریقیت محضه محضه قائل هستند، هیچ گونه تأثیری برای قطع و احتمال و شک و امثالی ها قائل نیستند.
نه تأثیر این طریقیت محضه هم باشه، میشه تصویر کرد فرق بین حالت علم و شک و بگیم برم که بگیم وقتی شعر شکوک و لحاظ میکنه جایی رو، جایی من شک میکنم که در واقع مثلا غالبم در واقع با هست، ولی جایی که علم پیدا میکنم مثلا غالبا الزامه،
یعنی
اشاره اصلا علم تأثیر نداره، ولی اون واقع رو چون میدونه.
نه اینجور نیست خارجه که ما میدونیم، اینجور نیست، اینجور مواد علم اجمالی
خودش سه حالت تصدیق میکنه دیگه، برای اون طریقی
نه اینجور مشخصه که اینجور نیست که من از خدا کمه کردن همه علم اجمالی مخالف واقع این که نیست که علم اجمالی ها خیلیش موافق واقع است. خب اینه که بنابراین ما در واقع اشکالی که مطرح میکردیم اشکال که ساله باشه این سرد رو مبانی ظاهر مبانی شونه اگر این مطلبی که ما میخواستیم توجیه کنیم کلام آقای حائری رو ایشون این سبک تفکر رو بپذیره خب اشکال نیست، ما از اون حرف قبلیمون رفعیت میکنم. خب بس این مقدار دیگه تمام. نه اون اشکالی که من مطرح میکردم که شایسته دو مرحله کرده تضاهم حکم واقعی رو، یکی به لحاظ حکم مخطوع، یکی به لحاظ حکم محتمل. من گفتم الزام واقعی یه الزامه، الزام واقعی اینجور نیست که حالا چون متعلق علم اجمالی شد این حیثیت متعلق علم اجمالی بودن الزام رو تغییر نمیده، یه الزامه، یه الزام یا نسبت به مسئله تفصیلی اهمه یا اهم نیست. این رو تصوراتی است که از کلام شایسته به نظر میرسید که ایشون حکم واقعی رو و مساله واقعی رو تمام الله میدونه، هیچ تأثیری برای قطع و شک و این عناوین حتی در درجه اهمیت مسئله واقعی قائل نبودن. خب رو اون جهت ما اشکال رو مطرح میکردیم، این اگر خب اینو نپذیرنشون میگه نه این مقدار دیگه تربیت قائل نمیشیم، میگه ممکنه همون الزام واقعی من حیث و هیه اهمیتی نداشته باشه که شارع لزوم احتیاج حل کنه، ولی من حیث و انها متعلقتون للعلم الاجمالی اهمیتش به حدی باشه که شارع الزام جعل کنه و حکم ظاهری به احتیاط جعل کنه. همون بحث حیثی دیروز نه ارسود میکنم بیان حیثی دیروز ما در واقع رو مبانی شای سر نیست، رو مبانی ظاهره، مبانی شای سر نیست که عرض کردم این در واقع عدول از اشکال سابقه ما نیست. بحث حیثی که دیروز عرض میکردیم در واقع عرض کردم اگر کلام شهید صدر در مورد مصلحت تضاهم تربیت محض باشه اشکال وارده، ولی اگر نه تربیت محض نباشه اشکال وارد نیست. خب ما عرض کردیم که نهایت بحثی که اینجا داشتیم اون بود که رفع مالای علمون موارد علم اجمالی رو شامل نمیشه، لااقل در مورد این که رفع مالای علمون موارد علم اجمالی رو شامل بشه ظهور نداره. قدر متیقنش اینه که به لحاظ اون این هست که واقع به ما هو واقع تنجیز آور نیست، این رو میخواد احتمال تنجیز واقع به ما هو واقع رو نفی کنه، اما بیشتر از این ظهور نداره. اگر نگیم ظهور در اختصاص داره لااقل ظهور در نظارت به هر دو جهت نداره. خب البته اگر بخوایم بگیم چون ادله تفصیلیه موارد علم اجمالی رو شامل میشه باید به بحث کلمه بعینه و امثال اینها تمسک کنیم. حالا من روایت هایی که درش بعینه وارد شده رو بعدا در موردش صحبت میکنم که آیا این روایت بعینه مفادش چیه، ولی حالا چون دیروز فریروز روایاتی رو که وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی پس اون روایات رو ذکر کردم، حالا قبل از روایت بعینه اون روایات رو پیش اشاره میکنم. مؤصل عرض ما این هست که با توجه به روایاتی که درش تصریح میکنه که برای تنجیز علم تنجیز واقع علم تفصیلی شرط هست، باید بعینه انسان علم داشته باشه. این اگر ما بودیم اون روایات میگفتیم که در موارد علم اجمالی ارتکاب همه اطراف جایزه، ولی خب یه روایاتی داره میگه که در موارد علم اجمالی شما باید احتیاط کنید. این روایات اختضا میکنه که در روایت های به عینه ما تصرف کنیم. حالا چجوری تصرف کنیم؟ این رو بعدا میخونیم، نحوه تصرف در روایت های به عینه رو در موردشون صحبت کنیم.
ارتکازه باعث تصرف نمیشه؟
که؟
اون ارتکازه
وسیقه اغلا، اون ارتکازه وسیقه اغلا در مقابل جایی که تصریح به عینه میکنه اون واده دیگه.
اگه میتونیم این رو هم کنیم اینجا واسطه این روایتی کرد؟
نه اون منافات با چیز نداره. اون ارتکازی هست که نکته میگیم اگر شعر مقدس برخلاف اون ارتکاز میخواست که باید تصریح میخواست کرده بوده. یعنی نکته اون این بود که شعر نمیتواند به اطلاقات اکتفا کنه برای افهام یک مطلب، چون اطلاقات انصراف پیدا میکنه. یعنی بس اطلاق نیست، به عینه گفته باید علم تفسیری داشته باشه. باید علم تفسیری داشته باشه. چی میخواستی؟ نص میخواستی؟ خب حالا این توضیح میدیم که این در واقع نص نیست، در واقع به یه معنا نص نیست و یک قابلیت های حملی داره و اون حالا در نحوه جمع کردن بین اینها بعدا باید صحبت کنیم. یعنی در واقع بیشتر محور بحث این هست که ادله‌ای که ازش وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی استفاده میشه، این ادله خودش باید مد نظر باشه. توی این ادله خودش یک نوع تعارض وجود داره، حالا من در مورد تعارض صحبت میکنم. یه مرحله خود این ادله وجوب احتیاطه، یک ادله که در موردش به عینه هست. در مورد ادله به عینه یکیش فی نفسه اینه که آیا این ناظر به موارد علم اجمالی هست یا نه. اون اصلا اون نصوصیتی که ما میگیم اون نصوصیت نداره، بعضی اینه انکار کردن نصوصیت داشتنشو. اون حالا بعدا صحبت میکنیم که آیا ذاتن ادلهی که به عینه درش وجود داره در ادله مرخصه سلام داریم، اون ادله اقتضا میکنه که در دست شما درد نکنه، در اطراف علم اجمالی در جمعی اطراف اصل جاری بشه یا جاری نشه. این یه جور یک بحثی. بحث دیگه اینه که اگر هم ذاتن اونها دلالت بکنه، با نحوه جمع بین ادله‌ای که گفته رو فهم کل شیء لکه حلال حتی تعرفنه و حرامان به عینه، با ادله‌ای که وجوب احتیاط رو در مواد علم اجمالی قائل شده، چجوری ما جمع کنیم؟ خب این ادله رو داشتیم میخوندم. روایت اول، این روایت هایی که در جلد دوم جامع الاحادیث بود، یک صحیحه سماعه 1284 که ذیل رقم 1284 همون مضمون رو از عمار ثابتی هم نقل کرده. بعدیش 1361
روایتی داری که ترخیص داده باشه تو علم اجمالی به موردش مورد علم اجمالی باشه.
حالا همین لازم افراد نسبردم از این ها در مورد خواستهی خواهد شدن. حالا روایت سماعه اخبرن شیخ عیده الله سرند این اخبرن شیخ عیده الله ان احمد ابن محمد ان ابیه ان محمد ابن حسن صفار ان احمد ابن این صفار بعضی نسخ داره تو بعضی نسخ نداره ان احمد ابن محمد. من یه توضیح بدم این سند رو. مرحوم شیخ طوسی یک چند تا استاد اصلی داره، یکیشون شیخ مفیده یکیشون حسین ابن عبیدالله، یکیشون احمد ابن عبدالواحد یا احمد ابن عبدونه. این سه تا استادهای اصلیشون هستن. هر سه این استادها از احمد ابن محمد نقل میکنن که احمد ابن محمد از پدرش نقل میکنن، هم شیخ مفید هم حسین ابن عبیدالله هم احمد ابن عبدون یا احمد ابن عبدالواحد. شیخ معمولا احمد ابن عبدون تعبیر میکنن، تعبیر احمد ابن عبدالواحد تعبیر نجاشیه. احمد ابن محمدی که شیخ طوسی نقل میکنه، شیخ مفید نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده که پسر ابن ولید معروفه. احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید که اونم که از پدرش نقل میکنه. احمد ابن محمدی که حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون نقل میکنه، احمد ابن محمد ابن یحیای عطاره. این احمد ابن محمد ابن یحیای عطار اونم از پدرش محمد ابن یحیای عطار نقل میکنه. احمد ابن محمد ابن یحیای یه مقداری طبقش از طبقه احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید مقدمه. احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید از پدرش که ابن ولید معروف باشه نقل میکنه. ابن ولید معروف شاگرد سعد ابن عبدالله و محمد ابن حسن صفار و اون طبقه است. ولی احمد ابن محمد ابن یحیای عطار خودش مستقیم از صفار و صفار رو دقیق یادم نیست، از سعد ابن عبدالله که مستقیم نقل میکنه. یکی از راویای مستقیم از سعد ابن عبدالله احمد ابن محمد ابن یحیای عطار طبقه. و اساسا تو مشایخ شیخ طوسی حسین ابن عبیدالله و احمد ابن عبدون یه مقداری طبقهشون مقدمه بر شیخ مفیده. ظاهرا هر دوشون از جهت سنی از شیخ مفید بزرگتر بودن و معمر بودن. اینا یه چیزی شاید حدود مثلا 10 سالی حدودا میخوره احمد ابن عبدون و حسین ابن عبیدالله غزائری بزرگتر از شیخ مفید بشن. محمد ابن یحیای عطار هم از صفا نقل میکنه. محمد ابن یحیی کدوم؟ احمد ابن محمد،
محمد ابن
یحیی عطار، محمد ابن یحیی عطار راویه از صفاره. ولی من صفارش تکیه ندارم دو سعد ابن عبدالله. صفار 10 سال زودتر از سعد ابن عبدالله از دنیا رفته. صفار متوفای 290، سعد ابن عبدالله 300. اینه که محمد ابن یحیای عطار راوی صفار، خودش راوی صفار، تا حدودی هم طبقه صفار، از راویای صفاره که خیلی هم. محمد ابن یحیای عطار تقریبا جزو راوی به اصطلاح راویان کم سن احمد ابن محمد ابن عیسی. احمد محمد ابن عیسی صفار و سعد ابن عبدالله و اینا ازش روایت میکنه، محمد ابن یحیای عطار هم روایت میکنه. ولی خود محمد ابن یحیای عطار از صفار هم که راوی از احمد محمد ابن عیسی هست روایت داره. راوی بصار الدرجات همین محمد ابن یحیای عطار هم. حدودی در واقع او یا بعد از احمد محمد ابن عیسی همسال محمد ابن یحیای عطار تو درس یه سری شاگردای احمد محمد ابن عیسی که صفار باشه تو از اونا هم شرکت کرد. علی تقدیر اینجا احمد ابن محمدی که تو این سند هست مراد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولیده. ان ابیه که محمد ابن حسن ابن ولید باشه، ان محمد ابن حسن الصفار احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولی یه چیز صریح ندارن، توصیه صریح ندارن، ولی اینا مشایخ مهم به طایفه مثال اینا که شیخ مفید مکرر ازش روایت میکنه امثال اینا، علاوه بر این که اینا نوعا طریق به کتب هستن و وثاقتشون چندان تأثیر نداره. خب این
سند
کتب مشهوره،
یعنی
ما بین مشهوره غیر مشهوره فرق نمیگذاریم، ولی اینا چیز کتب مشهوره هستن بین نوعا. مثلا این چیز به احتمال زیاد کتاب حسین بن سعید اخذ شده، مجموعه دو طریقش رو نگاه میکنیم از کتاب حسین بن سعید اخذ شده، اینا بیشتر در طریق به کتاب مشهوری مثل کتاب های سعد بن عبدالله، کتاب صفا، مثلا حسین بن سعید و همسایین ها واقع هستن. خب حالا این طریق اول این به حسین و به سعید که متقی میشه طبق عقیده ما احمد ابن محمد ابن حسن و مرید و سرانی دانیم یا نیازی به اثبات به ساقتش نمیبینیم طریق محتوی. طریق دیگه ای روایت باز اخوان شیخ عید الله ان احمد ابن محمد عن ابیه عن الحسین ابن حسن ابن عبان عن الحسین ابن سعید عن الحسین ابن سعید. این طریقا بنابرای این که حسین ابن حسن ابن عبان رو ما توصیف کنیم همینجوره. حسین ابن حسن ابن عبان بزرگان طائفه ازش روایت کردن، من جمله از بزرگانی که ازش روایت کردن ابن ولیده. ابن ولید خب ابن ولی که ابن ولی رو اسم میبرم به دلیل اینکه اون نسبت به وثاقت و عدم وثاقت راویان حساس بوده، رجالی بوده، بحثی سندی میکرده. این روایت محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولی در دیگه نفر خیلی از اینکه اون باید آدم مستقعی باشه چیز هست و تو ذهنم هست. این
اکثار نیاز داره جا اینه که مثلا به سب نبریدن اکثارشون لازم.
آره اما اکثارش لازم نه حالا اون تک سوکه باید
خارجی
اون رنگ خارجی یه چیزی ممکنه باشه. خب اینم دو سند توی استفسار سند رو با حسین بن سعید آغاز کرده که از کتاب حسین بن سعید عقص شده و دیگه طرق متعدد داره شیخ طوسی به کتب حسین بن سعید. طریقی استفسار دیگه این حرفایی توش نیست و اثباتش ساده است. اون طریق هم در واقع همینه، یعنی ما همینجوری بحثا رو روی چیزای فاهمی میکنیم و اونم در واقع طریق حسین بن سعیده. خب حالا هل عثمان بن عیسی عن سماعه قال سألت و بودی روایت یه بحث مزمره بودن در موردش هست که ما جای خودش گفتیم مزمرات مشکلی در موردش نیست و ظهور نقل در کتب فقهی این هست که این از امام معصوم علیه السلام هستند و سماعه قال سألت و خصوص سماعه مزمرات خیلی داره. مزمرات سماعه ظاهرن مراد امام صادق علیه السلام هست. از سماه قال سعلت بود از بول سبی به فیب و صبح فقال اقسل ها قلت و فا این لم اجد مکانه قال اقسل صبح کله. البته این که بول سبی آیا نجس هست نیاز به شستن داره یا سب الماء کافی هست که کافی نیست و خودش که بحث دیگه ای هست که مثلا ایش مرمو شیخ طوسی عرض کنم این رو هم کرده بر سبیگی که من اکلت تعامه به اون هم کرده بود.
اخوان هم رو هم نیست؟ اخوان هم هم از رفته
همه نه که همه من اکلت تعامه هست از اون هم عرض میکنم. حالا اون جنبه این که ان بول سبی و سیب و صوفقال اقسل هونو چکار میکنیم، اون رو یه بحث دیگه است. البته اگر مراد از یوسیب و صبح اقسل ها رو حمله و صبح علیه الماء بکنیم، صبح ما مستحب به واجب نیست. فان لم اجد مکانا قال اقسل صبح کله، اونم باید حمله بکنیم برای این که مستحبه. وقت نمیشه دیگه استدلال کرد به این روایت بر مطلوب، ولی شاید روشندتر همین باشه که مراد از سبی این به قرینه روایاتی که گفته که تفصیل قائل شده در سبی بین سبی معکول الله و آکل الله، سبی که یعکل یعکل الطعام و غیر یعکل الطعام، شاید حمله به اون رو
شده.
یعنی مستحب بگی آب بپاشید
به لباس؟
آره لباسی که بچه زده. اساسا یه مراتبی از قضارت در بول سدی وجود داره، در جاهایی که علم اجماع به اصطلاح احتمال نجاست وجود داره، یا جاهایی که مرتبه نجاست مرتبه خفی هست، بحث سبد ما و رش ما و امثال اینا مطرحه. یه بابی تو همین جامع الاحادیث هست در مورد مواردی که رش ما مستحبه، این جاهایی که یک نوع حالا ثبوتن یا اثباتن اون نجاست تضعیف شده، یا به خاطر اینکه یقینی نیست احتمالیه، یا به خاطر اینکه نجاستش نجاست بزرگ نیست، نجاست کوچک هست، مربوط به بچه است و امثال این ها، اینا حالت سبب ما بوده. خب این روایت روایت بعدی روایت رقم 1392 صحیحه محمد بن مسلمه. خلالش این باز اخبرن شیخ عیده الله و عیده الله رابطه اینجا نداره، ولی ان ابوالقاسم جعفر بن محمد، ابوالقاسم جعفر بن محمد ابن قولیبی هست که صاحب قابل زیارت، ان محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان حماد، ان حریز، ان محمد ابن مسلم و آل سعد و عبدالله علیه السلام. اینجا میگه که در کافی روایت معلق به قبل علی ابن ابراهیم، ان ابیه، ان حماد به اعتماد سند قبلی در کافی حذف شده و روایت با حریز در کافی شروع شده. علی تقدیر تو این روایت، این روایت رو خیلی وقتا تعبیر حسنه می کردن در موردش به خاطر ابراهیم ابن هاشمی که در سند واقع شده، که تحریز نه که نه ابراهیم ابن هاشمی، اگر مراد از حسنه مراد این باشه که امامی ممدوح باشه. یه حالا توضیح مختصری در می کلمه حسنه بدم، یه بحث این که حسنه یعنی چی. حسنه رو میگن امامی ممدوح به غیر توصیقه، و صحیحه کنه امامی صفه. مرحوم حاجی نوری از علامه بحرالعلوم یه همچی استظهاری رو نقل میکنه که مراد از این که ما روایت های حسنه رو معتبر بدونیم، از اون جهت دیگه در قبول خبر وثاقت رو معتبر بدانیم، این دوتا با هم منافات نداره. حسنه و صحیحه هر دو در وثاقت داشتن راویان یکسان هستن، کاشفشون فرق داره. یه موقعی کاشف عبارت صریح رجالی هاست، از اونجا ما با توصیف، یه موقعی از مد ما حسن ظاهر رو استفاده کردیم، حسن ظاهر رو اماره بر وساقت راوی و همسالین های گرفتیم. یه همچی تندت فارق بین صحیح و حسنه رو جنبه اثباتی اینجور گرفتن. این تعبیر علامه بحرالرومه. ولی ظاهر عبادت قوم اینجور نیست. ظاهر عبادت قوم این است که ممدوح اصل وساقتش ثابت نیست. و به هر حال اگر ما به ظاهر عبادت های قوم اعتماد کنیم، بگیم حسنه یعنی اون کسی که اثبات وساقت نشده و فقط مدهش ثابت شده، این روایت صحیح هست. ابراهیم ابن هاشم اکثار روایت اجلا اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم و امثال این تعبیرات خیلی بیشتر از وساقت ازش استفاده میشه. ازش استفاده میشه که محور حدیثی در قوم بوده، کسی بوده که اصلا او بوده که کسی هست از محدثین الان اسمش یادم رفته، ملقب به ام الحدیث بوده به احتمال اینکه حدیث رو نشر داده در چیده ام الحدیث. این اول من نشر حدیث کوفیه مقام شبیه وصف ام الحدیث، یعنی کسی که جنبه محوریت داشته. اینجور اشخاص خیلی اصلا خیلی بالاتر از این حرف هستن که در مورد توصیه و تضعیف اینجور افراد بحث کنه. اینه که این روایت اگر صحیحه و حسنه رو دو تا اصطلاح متقابل هم بدانیم که ظاهر کلمات قوم اینجور هست، اینا حسنه نباید تعبیر کنیم، باید بگیم صحیحه. خب علی تقدیر باید اینه. سألتو ابا عبدالله علیه السلام الالبان الابل والغنم والبقر و ابوا لها و لحومها فقال لا تتوزع و این اصابه که من حشیعون او ثوبن لک فلا تحصل و الا انت تنظف. میگه که به اصطلاح بول و بوله حیوانی که گوشتش خورده میشه مثل ابل و غنم و بقر، بولش نجس سیه، نیازی به شستن نداره. الا انت تنظف یا مگه بخواید پاک بشه، پاک عرفی نه نظیف شرعی، تمیز شرعی، مگه این که میخوایی تورید و نظافه اب نداره، بشور برای این که، ولی این که شرعا لازم باشه برای این که احکام طهارت رو بخوایی بار کنه، نه طاهر شرعا، ولی خب نظیف بشه. حال و سأل تو ان ابواب دواب و لغال و الحمیر، اینها رو میگه نجس کردن. فقال اقسل ها فا این لم تعلم مکانه فقسل صور کله و این شککته فرزه. البته حالا باید دید، من الان نمیدونم فتوا بر اثبات به بقال خیل چیه، البته به وقت دیگری عرض کنم. این بحث اقوال حمیر و بغال یه بحثای مفصلی داره در مورد این که آیا نجس هست نجس نیست امثال این ها. حالا اینو بنابراین که این روایت اخسله داله بر وجود باشه و این حمله به استحباب نشه، خب میشه بهش تمثل کرد. فا ایلم تعلم مکانه فقسل صبح کله، این شاهدی مثال این تکتر شده. و این شککته فنزه کن، اگه شک کردی آب بپاش، این همون بحث نظر ما هست که در صورت شک مطرح. خب اینم این روایت. روایت بعدی
بنابراین که
هزار چهارصد و دو روایت بعدی چی؟
الان گرد مشهور از طهارت.
بله معمولا طاهر دارم بدید
نقالت به نهایه یه جه بزارت از شیخ مهم
شاید یه سیدای از سور روایات تو بعضی روایات تفصیل قائل شده بین بوس همیر و روس همیر، یه لا به اصل روس الهمیر وقت الابوان، چیزایی که تو اینجا هست
از مبسوط هم نفت
کردن تو ترابط ابی مریم میگه ما تقرفی ابواب دواب و ارواسا قال اما ابواب با ها فقط این اصابه و اما ارواسا فا یک زن زالک همینجا ریخته دیگه تو یاد عبدالعلا بن عیر هم همینه سألتو عبدالله علیه السلام عن ابواب الحمیر و البغال قال اقفل فوبک فقال قلتو فعرواسو ها حالا ما اکثر منزاله که مقتضی چیز وجود داشته چون استوانه چیش میامده اینا شاعر مقدس رو همام نجس ننبسته. خب اینم این رو بعد وقت بعدی 1402 هست
ساتونگه باید دردی که اون پاشیدن مسلمه سپاقیه اقسم برو حالا داشت جدای از روایت دیگه هست زبر در وجود
نمیرسه بله اونم بله اونم چیزی هست حالا ممکنه شخصی بگه اینا عرض کنم خدمت شما حالا بحث دیگه سیاق که چقدر سیاق اثرگذار باشه نباشه اونا نکاتی داره که حالا
اگه مرتکز باشه که پاشیدن آب امر استحبابیه ولی شستن اون وجوبیه همین کافیه
باشه بله ممکنه ایناش چیز باشه اصطلاح قرینه باشه حالا نکاتی داره که مقداری حالا باید در جای خودش بشه پرداخته بشه این مقدار بحثه تأثیر سیاق در ظهورات یه بحثی نیاز به یه مقداری پخته شدن هم داره و منم اینو یه بار بحث کردم مفصل بحث کردم تو همین اصول ولی به نظرم هنوز هم یه نکاتی دیگه ای در اون بحث وجود داره که باید بهش پرداخت چون ما خیلی رو بد داریم دیگه الان به این ریزکاری ها به نظرم نفر داریم این شب بهتر باشه. روایت بعدی رو من روایتشو میخونم رفقا از سندی دقت کنن ببینن سندی روایت چه شکلیه. اخبرنی الحسین ابن عبید الله عن احمد ابن محمد عن ابیه این احمد ابن محمد هم توضیح دادم احمد ابن محمد ابن یحیاس که بعضی نسخه بدل هم به یحیار هم داره احمد ابن محمدی که حسین ابن عبید الله ازش نقل میکنه ان ابیه که محمد ابن یحیای عطار باشه ان محمد ابن احمد ابن یحیا ان موسی ابن عمر ان یحیی ابن عمر ان داوود رقی قال سأل فعبا عبدالله علیه السلام چی؟ چی؟ با یه زمان داشتیم بحث کامل زیارات رو میکردیم صحبت در این بود که تو اصلا کامل زیارات کسی به نام عمر ابن سعد واقع است و همسیدی اینا ما بحث میکردیم که بعضی گفتن که آیا این نقل هست نقل هست و گفتیم نه اشتباه شده این عمر ابن سعدی که تو کامل زیارات هست غیر از اون عمر ابن سعد معلوم هست و همسیدی اینا بحث مفصل بعد رفتیم مورد دیگه رسیدیم به عمر ابن شن خب این رو سند شما لحظه رسیم حال وقت بخونم حال سندش رو حال سند و عبدالله علیه السلام از بول خشاشی خوش را همین خفاش باشه یه سی با چی؟ حالا از این با ان بول الخشاشی یه سی با صوبی فاطلبه الولا عجده قال اقتل صوبک
بول
خوب خوش بودیم خوب
اصلا تو
قاری جایی مثلا تو قاری هم سال اینا خوب خوش بودیم اصلا این روایت در کتاب سرائر از کتاب محمد ابن علی ابن محبوب عن موسی ابن عمر ان بعض اصحابهی ان داود الرقیب نقل شده. خب این هم بحث سرائر، یه بحث سندیش باید مد نظر باشه، هم خود همین سندی که در تحریم وارد شده اون رو ملاحظه بفرمایید. مصدنا عمر، دو تا مصدنا عمر داریم، ببینید یحیی بن عمر کیه، ببینید